بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام. سلام بر شما پیروان راستین امام علی علیه السلام. با 94 برنامه از مجموعه برنامه ی حدیث یار در خدمت شما خوبان هستیم. موضوع گفتار دو برنامه گذشته حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه بود. مضمون این حدیث در خصوص برخی از توصیه های پیامبر عظیم الشأن اسلام به امام علی علیه السلام است. در برنامه گذشته به اهمیت موضوع خیانت در امانت اشاره شد و برای تکمیل این بحث در این برنامه به تفصیل به آن می پردازیم. پس با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاء علي اللقاء علي سيد البشر والهاشميات.
دوستان، امانت را از آن جهت امانت گویند که شخص امانت گذار از خیانت آن که امانت پیش اوست مطمئن و ایمن است که به معنی ایمنی دهنده است. به عبارت دیگر، امانت هرچه باشد به معنای چیزی است که در نزد غیر به ودیعه بگذارند تا او آن را برای سپارنده حفظ کند و سپس به وی بازگرداند. با هم به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حدیث 29 شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه توصیه‌هایی است که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود. در این توصیه‌ها توصیه به راستگویی و صداقت بود و توصیه دوم مسئله ورع و پرهیزگاری. در دنباله توصیه به ورع و پرهیزگاری فرمود یا علی سعی کن جرأت بر خیانت پیدا نکنی. بعد از وصیت به ورع اشاره به این مسئله نشون دهنده اهمیت مسئله است که انسان با تقوا، انسان ورع و پرهیزگار هیچگاه سراغ خیانت در امانت نمی رود. به لحاظ اهمیتی که این مسئله دارد رسول اکرم توصیه فرمود، کما اینکه بعضی در آیه انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض در اونجا مسئله امانت رو به تکالیف الهیه تطبیق کردن. بعضی از مفسران که مقصود این است که سعی کن اوامر و نواهی الهی همون گونه‌ای که هست انجام بگیره. تمام اعضا و جوارح و قوایی که خدای متعال در اختیار ما گذاشته، اینها امانت هست و اگر این اعضا و جوارح رو در خلاف اون چی که رضای خدای متعال هست، در خلاف دستوراتی که فرموده اگر به کار گرفتیم، اینها در واقع یک نوع تصرف بیجا در امانت هست که خیانت تلقی می شود. لذا اگر فرمود رعایت ورع و پرهیزگاری و تقوا رو داشته باش و بعد توصیه فرمود که جرأت بر خیانت نکن، می شود این ارتباط رو که بین ورع و بین عدم خیانت هست به این چیه که اشاره شد برقرار کرد. یعنی اوامر الهی رو اطاعت کن، نواهی الهی رو منتهی باش و قلب رو متوجه به غیر حق نکن. اینها امانت هست. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. یعنی باید اینهایی که خدای متعال به ما عنایت فرموده سالم برگردونیم. بنابراین مسئله تقوا ورع با مسئله ترک خیانت و حفظ امانت رابطه مستقیم پیدا میکنه. باید توجه به این معنا داشته باشیم که برای حفظ یک جامعه سالم این نکات اخلاقی لازمه کار هست. اگر کسی اعتماد مردم رو از خودش سلب کرد، به این معنا که خیانتی در امانتهای مردم بکنه، این شخص خائن به هیچ وجه مورد اعتماد و اطمینان نیست و نمیتونه در یک جامعه انسانی زندگی آرامی رو داشته باشه. طبیعتا انسانهای خائن، انسانهایی که خیانتی در امانت میکنن، اینها نمیتونن یک زندگی سالم داشته باشن. و از اون طرف هم که انسان نمیتونه به طور فردی زندگی بکنه و تمام نیازمندی های خودش رو برطرف بکنه، ناچار باید در جامعه زندگی بکنه و لازمه یک زندگی مطمئن، یک زندگی سالم و صالح هم همین است که این نکات اخلاقی رعایت بشود. اونقدر مسئله امانت مهم هست که احادیث بسیار زیادی از ائمه علیهم السلام وارد شد، من جمله این که فرمود امام صادق علیه السلام که لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلك شيء اعتاده فلو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا الى صدق حديثه و اداء امانته. امام صادق علیه السلام فرمود به طولانی بودن رکوع و سجود افراد نگاه نکنید، به خاطر اینکه اینها چیزهایی است که بعضا عادت کردن و اگه ترکش بکنن نگران هستند و به وحشت میفتند. اما نگاه کنید به راست گفتاری و اداء امانت این انسان، ببینید که آیا زبانی صادق دارد یا نه، آیا انسانی امین هست یا نه. در حدیث دیگری ابو کحمس از امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عبدالله ابن ابی یعفور یغرعک السلام قال علیک و علیه السلام. این آقا نقل میکند که به امام صادق علیه السلام عرض کردند که عبدالله ابن ابی یعفور خدمت شما سلام رسوند. حضرت در جواب فرمود علیک و علیه السلام، بر تو و بر او سلام. و بعد حضرت فرمود اذا اتیت عبدالله فقره و السلام، وقتی که عبدالله ابن ابی یعفور رو دیدی از طرف من به او سلام برسون. و قل له ان جعفر ابن محمد یقول لك انظر ما بلغ به علی عند رسول الله صلی الله علیه و آله فالزمه. و عبدالله ابن ابی یعفور بگو که جعفر ابن محمد این پیغام رو برای تو داد که نگاه کن ببین که علی ابن ابی طالب در پیشگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به چه چیزی اون موقعیت خاص رو پیدا کرده بود که محبوب پیامبر شده بود و ملازم با اون ویژگی ها بشو. بعد حضرت فرمود فإن علی علیه السلام انما بلغ ما بلغ بهی عند رسول الله به صدق الحدیث و اداء امانه. موقعیتی که امیرالمؤمنین پروی پیغمبر داشت، ارزشی که در پیشگاه پیغمبر داشت، به خاطر این بود که صدق حدیث داشت، راست گفتار بود و اداء امانت داشت. ببینید این مسئله چقدر مهم است که با اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه صفات بسیار زیاد، بارز، روشن، الهی، انسانی دارد و همه اونها در جایگاه خودش دارای اهمیت هست، اما اینجا که امام صادق میخواد پیغام به یکی از دوستانشون بده، دست روی این دو صفت گذاشت: صدق الحدیث و اداء امانت، راست گویی و راست گفتاری و اداء امانت. این توجهی که امام صادق علیه السلام به این دو صفت نشون داد، از بین همه صفات بارز و ارزشمند امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نشان دهنده اهمیت راست گفتاری و اداء امانت هست. باز در احادیث دیگری در ارتباط با مسئله اهمیت مسئله امانت نکات بسیار جالبی هست. امام باقر علیه السلام می‌فرماید که ابوذر این چنین از پیغمبر نقل کرد که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول حافت الصراط یوم القیامه الرحم و الامانه. ابوذر از پیغمبر نقل می‌کند که پیامبر اکرم فرمود اطراف صراط رو در دو جانبش و در دو طرفش مسئله رحم و امانت در بر گرفته. فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة. اگر انسانی که صله رحم انجام میداده و ادای امانت میکرده از این پل عبور بکند، وارد بهشت خواهد شد. و إذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل و تكفى به الصراط في النار. فرمود وقتی که انسانی که قطع رحم می کرده و خیانت در امانت داشته از این پل و از این صراط عبور بکنه، هیچ خاصیتی براش نداره، اعمال دیگه نمی تونه این انسان رو نجات بده و صراط او رو در آتش جهنم می اندازه. این معلوم می شود که صورت صله رحم و مسئله امانت داری اینها در اون عالم قیامت در دو طرف پل صراط قرار میگیرن و این انسان رو کمک میکنن. اگر صله رحم انجام داد، اگر ادای امانت کرده، در نتیجه میتونه اهل نجات باشه. و اگر ترک صله رحم کرده، روابط خویشاوندی رو قطع کرده، با خویشاوندانش رابطه خوب و زیبایی نداشته، حالت قهرآمیز داشته در دنیا و از اون طرف ادای امانت هم نمیکرده، اعمال دیگه به درد اون نمیخوره، این انسان وارد جهنم خواهد شد. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام که از امیرالمؤمنین نقل میکند که قال امیرالمؤمنین علیه السلام اد الامانه ولو الى قاتل ولد الانبیاء. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که امانت رو به صاحبش برگردونید، گرچه به کشنده فرزندان پیامبران باشد. و همچنین در توصیه هایی که امام صادق علیه السلام دارد، در یکی از توصیه ها فرموده علم النظار و علی علیه السلام به سیفه و قاتله لغ تمننی وستنسهنی وستشارنی ثم قبل تزال کمین لعدیت علیه الامانه. ببینید مسئله حفظ امانت، رد امانت چقدر در پیشگاه ائمه علیه السلام با اهمیت هست که امام صادق علیه السلام می فرماد که اگر اون کسی که امیرالمؤمنین رو با شمشیر زد و حضرت رو به شهادت رسوند، اگه اون قاتل من رو امین بدونه و از من مشورت بخواد، از من موعظه و نصیحت بخواد و من هم از او قبول کنم که این کار را انجام بدم، این کار را خواهم کرد. امانت رو به او بر میگردونم. ابو حمزه سومالی نقل میکند که قال سمعت و سید العابدین علی ابن الحسین علیه السلام یقول شیعته علیکم به اداء الامانه فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق نبیا لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی علیهما السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته الی. ابو حمزه سومالی میگه از امام سجاد علیه السلام شنیدم که به شیعیان میفرمود ملازم با اداء امانت باشید، نسبت به اداء امانت سعی کنید که کوتاهی نکنید. بعد حضرت قسم خورد فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق نبیا، به اون خدایی که محمد رو به پیامبری مبعوث فرمود، اگر قاتل پدرم حسین ابن علی علیهما السلام مرا امین بر شمشیری بداند، یعنی اون شمشیری که پدرم رو به او کشت، اگر او رو به امانت بسپاره لعدیته الی، من این رو بهش بر میگردم. امام صادق علیه السلام نقل میکند از پدرانشون علیه السلام از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث مناهی، در حدیثی که بعضی از مطالب رو رسول اکرم نهی فرمود، انه نهى عن الخيانه، رسول اکرم از خیانت نهی کرد و قال من خان امانتا فی الدنیا ولم يردها الى اهلها ثم ادركته الموت مات على غير ملتي. کسی که امانتی رو در دنیا خیانت بکنه و به صاحبش بر نگردونه، اونگاه با این حالت بمیره، فرمود مات علی غیر ملتی، بر دین من نمرده، بر ملت من نمرده. و یلقی الله و هو علیه غضبان، خدا رو در حال غضب ملاقات میکند و من اشترا خیانتا و هو یعلم فهو کالذی خانه ها. اون کسی هم که این امری که امانت بوده، این چیزی که امانت بوده به صاحبش بر نگشته و دیگری بیاد این امانت رو بخره، اون هم مثل فرد خائن هست. از این قبیل احادیث بسیار زیاد هست. ملازمه فرمایید که خیانت در امانت به عنوان غضب خدای متعال مطرح شد و یلقی الله و هو علیه غضبان، خدا رو ملاقات میکند در حالی که خدای متعال بر او غضب کرده. در بعضی از احادیث وارد شد که کسی که خیانت بکنه به مؤمنی از من نیست. شخص خائن مورد شفاعت ائمه علیه السلام واقع نمی شود، چون فرمود مات علی غیر ملتی، بر غیر ملت من و بر غیر دین من مرده. رسول اکرم انسان غیر مؤمن رو که شفاعت نمی کنه، انسانی که خارج از دین و روش و منش پیغمبر باشد که شفاعت نمی کنه. در حدیث دیگری هست که فرمود از دین اسلام خارج هست و بر لبه جهنم قرار گرفته و در آتش ابدالآباد خواهد سوخت. ملازم بفرمایید که مسئله ادای امانت بسیار مهم هست. این که رسول اکرم به امیرالمومنین توصیه می کند که جرأت بر خیانت رو به خودت نده و خیانت نکن، با این که عرض کردیم امیرالمومنین سلام الله علیه علیه بالله اهل خیانت نیست، این توصیه رسول اکرم به امیرالمومنین از باب اهمیت مسئله است. در هر صورت خیانت فقط در مسائل مادی نیست. این گونه نیست که اگر شیء مادی و چیزی رو کسی به امانت در اختیار دیگری گذاشت، اون شخص در این امانت خیانت نکرد، بگیم که فقط محدوده امانتداری و امین بودن گسترش در محدوده همین مسائل نقل و انتقالهای مسائل مادی هست، بلکه مسئله فراتر از این هست. خدای متعال خیلی امانت ها رو در اختیار ما گذاشته و از ما خواسته که اینها رو رعایت کنیم. تمام این قوایی که خدای متعال در مملکت وجود ما گذاشته، این اعضایی که در اختیار ما گذاشته، چه قوای ظاهری چه قوای باطنی، اینها رو خدای متعال در روز اول پاک و پاکیزه به ما داد. اون چی که از ملکوت عالم نازل می شود همه پاک است، همه مطهر است. اینها رو در اختیار ما قرار داد، چشم، دست، پا، حواس پنجگانه ظاهریه، قوای درون، غضب، شهوت، تمام این مسائلی که در اختیار ما گذاشت، اینها به عنوان امانت هست و باید در هنگامی که انسان در قیامت کبرا به ملاقات الهی میرسد اینها رو سالم تحویل بده. چشمی که پاک به ما داده شد، کودکی که تازه متولد می شود، این چشمش آلودگی ندارد، از این چشم استفاده سوی نشده، باید همچنان در طهارت و پاکی بماند تا وقتی خدا رو ملاقات میکند چشم در حالی باشد که خیانت نکرده، زبانی که خدای متعال قدرت تکلمی که به ماها عنایت فرموده باید از این زبان در راه رضای او استفاده کرد. اهل معرفت در بحث حمد تقسیمی دارند که حمد رو بر سه قسم کنند، یکی حمد قولی و دیگری حمد فعلی و سوم حمد حالی. در حمد قولی گفتن الحمدلله، الهی شکر و امثال اینها، و در حمد فعلی یعنی تمام اعضا و جواره و قوای ظاهر و باطن در راه مرضات الهی مصرف شدن، نه در راه شهوت نفس. یعنی وجود انسان بشود دارالحمد، چشم با نگاه‌های سالمش حمد پروردگار رو بکنه، دست با حرکت سالمش در واقع داره سپاسگزاری از این نعمت الهی میکنه، پا با قدم‌هایی که سالم و صالح برمی‌دارد در واقع حمد الهی رو، غضب همینطور، شهوت همینطور. اگر خدا ناکرده استفاده سوء از این مسائل شد، در نتیجه خیانت هست در امانت. ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خدای متعال به ما عنایت کرده، این یک امانت هست، باید با این امانت درست برخورد کرد. تمام اون چی که خداوند عنایت فرمود، قرآن یک امانت هست در اختیار ما گذاشته شد، امر هدایت یک امانت هست در اختیار ما گذاشته شد، ما نباید این جایگاه های سالم، این پایگاه های سالم، دلی که القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، دلی که حرم امن الهی باید باشد، قلب المؤمن عرش الرحمن در روایت دارد، قلب مؤمن جایگاه رحمان هست نه جایگاه شیطان. فرمود لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. آسمان ها و زمین ها با همه گستره‌ای که دارند نمیتونن مرا تحمل کنن، اما قلب انسان مؤمن و عبد مؤمن میتونه مرا در بر بگیره. این در فرضی است که آلوده به غیر نکرده باشیم، آلوده به تعلقات غیر الهی نشده باشد، و باید این را هم توجه داشته باشیم که اگر ما علاقه به اهل بیت علیهم السلام داریم، صرف این علاقه کارساز نیست. اگر این علاقه همراه با ترک گناه نباشد، اگر این علاقه همراه با انجام واجبات نباشد، به اوامر و نواهی الهی اعتنا نکنیم، چه بسا العیاذ بالله در هنگام مرگ این علاقه از انسان سلب بشود. انسانی که فقط صرف یک علاقه قلبی هست و با عمل و با اخلاق درست این رو تحکیمش نکرده در قلب و دل، سکرات مرگ میاد، مشکلات، فشارها، احوال، ترسها، وحشت‌هایی در هنگام مرگ، چه بسا علیاذ بالله اینها را از ما بگیره. انسان با یه ضربه معمولی، با یک غم و غصه و یک مرض معمولی دنیا، چه بسا خیلی از ذهنیت‌هاشو فراموش می‌کنه، خیلی از معلوماتشو فراموش می‌کنه. چگونه می‌شود مطمئن بود که در هنگام مرگ انسان محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام رو در فرضی که با عمل همراه نشده، در فرضی که با ترک حرام و انجام واجب همراهی پیدا نکرده باشد، از کجا اطمینان هست که این باقی بمونه؟ و شاید شیطان در همون لحظه بیاد و این مقدار محبتی که بوده اینها رو از الانسان ببره. نباید فقط دل خوش کنیم به یک محبت بدون همراهی با عمل، و اساسا این رو هم توجه داشته باشیم که اگر واقعا این محبت اصیل و عمیق باشد، عشق برای انسان فنا میاره. اگر کسی گفت من عاشق یک معشوق هستم، به قدری که در این عشقش و محبتش ثبات قدم داشته باشد و صداقت و درستی در این عشقش باشه، فانی میشود در معشوق. اگر کسی دم از محبت اهل بیت پیامبر سلام الله علیه و اجمعین میزند، به مقدار محبت فانی میشود در رفتار ائمه علیهم السلام، در اخلاق اهل بیت علیهم السلام. معنای تشیع همین است، معنای شیعه گری همین است. بنابراین باید نسبت به این مسائل توجه داشته باشیم که نگیم ما اگر عمل نکردیم محبت اهل بیت برای ما کافیه. اگر واقعا این چنین بود، خوب شرع مقدس اسلام این همه امر و نهی نمی‌کرد، می‌فرمود اهل بیت رو دوست بدارید و همین برای شما کافی است. اما این دوستی زمینه جذب و انجذاب رو باید فراهم بکنه. این دوستی باید به گونه‌ای باشد که مخالفت با معشوق نشود، مخالفت با محبوب نشود. ائمه علیهم السلام به شدت پایبند به عمل به واجبات و ترک محرمات بودند. خب از شیعیانشون هم می‌خوان که همین طور باشند. اصل این معنای تشیع یعنی پیروی، یعنی تبعیت. اگر این تبعیت نباشد، صرف یک علاقه قلبی باشد، در بعضی از روایات دارد که بعضی از افراد مسلمان از دنیا میرند، برفرض که در اون لحظه‌ای که از دنیا میرود مقدار محبتی که دارد باقی بماند، اما کمبود و کسری هایی که از نظر اعمال و اخلاق دارد چی؟ او که جبران نمی کند. مگر نیست که در بعضی از روایات فرمود بعضی از افراد مسلمان از دنیا که می روند یک حقب نزدیک یک قرن عذاب می بینند به خاطر اینکه نام مبارک رسول اکرم رو فراموش کردند. بعد از یک حقب عذاب، بعد از یک قرن عذاب کشیدن، تازه به یادشون میاد که پیغمبر ما اون کسی بود که قرآن بر اون نازل می شد، باز نام مبارک محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم به یادشون نمیاد. حقوق به دیگری عذاب می کشند تا اونگاه یادشون میاد که نام پیامبر ما محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم بود، اونگاه مورد رحمت پیامبر قرار می گیرند. بنابراین اگر ما دل خوش کنیم فقط به یک محبت صرف، اولا معلوم است که در هنگام مرگ این محبت باقی بماند و از بین نرود، و بر فرض هم که باقی بماند همراه با آلودگی های گناهان نمیتونه کارساز باشد، نمیتونه انسان مورد شفاعت قرار بدهد. گیرم که در قیامت بر فرض که این محبت بماند، در قیامت مورد شفاعت این انسان قرار بگیره. اما ائمه علیهم السلام فرمودند در برزخ به فکر خودتون باشید. بنابراین سعی کنیم این امانت‌های الهی رو که پاک به ما داده شده به توفیق خدای متعال پاک نگه داریم و در هنگام ملاقات رب العالمین با روی سفید و سرفراز بتوانیم این امانت‌ها رو سالم برگردونیم. جوری نباشد که مصداق این باشیم که فرمود ولو ترائز المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم. این گونه نباشید که بر اساس جرمها و بر اساس گناهانی که کردیم سرشکسته و سرفکنده باشیم در پیشگاه خدای متعال. اونگاه که این امانتها به زبان میان، چشم، دست، پا، گوش، زبان، اعضا، جوارب علیه ما شهادت میدن بر این که ما خیانت کردیم در این امانتها. پروردگارا به محمد آل قسمت میدهیم که توفیق حفظ این امانتهایی رو که به ما عنایت فرمودی، توفیق حفظش رو هم عنایت بفرما، ما را از آلودگی ها و اون چی که رنگ خیانت داره به دور بدار ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل احمد انتم تقولون مدى و انا و حقكم لكم اتوالى. يا آل أحمد أنتم سكن النجاة وأنا رحمتكم لكم أتوالى. أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أقود وأبلغ الآمال. فلأنتم حجج الإله على الورى من لم يكن ما كنت قال محالا. والله أنزل فالأساس والنار.
یاران فرهیخته، حضرت امام رحمت الله علیه در شرح و تفسیر حدیث 29 و در باب مفاسد خیانت و حقیقت امانت چنین نوشتند: در این مقام نکته‌ای است که اشاره به آن لازم است و آن این است که جناب رسول اکرم صلوات الله علیه بعد از وصیت به ورع تفریع فرموده است به آن عدم جرأت بر خیانت را، با آن که ورع راجع به مطلق محرمات است یا اعم از آن، چنانچه شنید. پس یا باید خیانت را به یک معنی اعمی از متفاهم عرفی آن معنی کرد تا مطابق با ورع گردد، و آن این است که باید مطلق معاصی را یا مطلق ارتکاب موانع سیر الالله را خیانت شمرد، زیرا که تکالیف الهیه امانات حق هستند. بعضی مفسرین تکالیف الهیه دانستند، بلکه تمام اعضا و جوارح و قوا امانات حق هستند و صرف آنها را برخلاف رضای حق خیانت می دانند، و متوجه نمودن قلب را به غیر حق از جمله خیانت هاست. با آنکه مراد از خیانت همان معنای متعارف آن باشد و از شدت اهمیت آن را تخصیص به ذکر دادند. گویی تمام حقیقت ورع اجتناب از خیانت در امانت است، و اگر کسی اخبار معصومین علیهم السلام را در موضوع رد امانت و اجتناب از خیانت ملاحظه کند، می فهمد که این معنی چقدر در نظر شارع مقدس اهمیت داشته. علاوه بر آن که قبح ذاتی آن بر هیچ عقلی مخفی نیست و خائن را از زمره جنس انسانی باید خارج شمرد و ملحق به ارذل شیاطین نمود، و معلوم است که کسی که به خیانت و نادرستی در بین مردم معرفی شد، در این عالم نیز زندگانی بر او سخت و ناگوار خواهد بود. عزیزان شنونده، این بود 94 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار که به شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه اختصاص داشت. با امید به این که این برنامه مورد پسند و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشد و با آرزوی موفقیت و سرفرازی روزافزون برای همه شما عزیزان شنونده، تا برنامه دیگر که باز در خدمتتان به دیگر توصیه های رسول گرامی اسلام به امام علی علیه السلام خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند من نبارید. حضرت حق نگهدارتان باد و التماس دعا.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.